بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ثم الصلاة والسلام على رسول الأمجاد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. فأجل فرجهم وسهل مخرجهم. قال الله الحكيم في محكم كتابه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا و إما كفورا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان بزرگواران. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم. انشاءالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم. انشاءالله. عرض تسلیت بنده رو هم پذیرا باشید. سال روز شهادت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام، از خدا میخواییم انشاءالله ما رو نسبت به این بزرگوار منعطف و اعمال و رفتارمون رو مورد قبول اهل بیت علیهم السلام قرار بده انشاءالله. آیه‌ای که در مطلع بحث تلاوت شد آیه سوم سوره مبارکه انسان بود: انا هدیناه السبیل. ما راه رو نشون دادیم، اما شاکرن و اما کفورا. دو برخورد متفاوت راجع به هدایت الهی میشه. میخواد شاکر باشد، منعطف باشد و بپذیرد، و اما کفورا. کفره یعنی پوشاند. میگن فلانی کافر است یعنی حق را پوشانده است. میگن کفاره گناهان یعنی پوششی بر گناهان. یه سوال همین اول بحث: خدایی که هر کاری میخواد انجام بده، کن فیکون، بشو پس میشود. خدایی که قادر است، تواناست، هیچ کارش رو زمین نمیمونه، ولی اینجا به هدینا فاعلش خداست. خدا میگه من هدایت میکنم ولی هم هدایت نمیشن. هم ببینیم خدا علیه بالله مثلا ناتوان است، کار هدایتش ایراد داره. چرا خدا هدایت میکنه؟ فاعل یه کار هست ولی اون کار به نتیجه نمیرسه. گیر کار کجاست؟ خدایا شما امکاناتتون کافی هست؟ آخه از ماها تا بپرسن توی یه کاری موفق نبودیم میگیم امکانات نداشتیم. قرآن کریم: له ملک و سماوات و الارض. همه ی امکانات مال خداست. ملک هم توش ملکیت داره، هم سلطه داره، هم مال خداست، هم خدا بهش مسلطه. اما بازم هدایتش جواب نمیده. همه جا بازم انا هدینا، هدایت میکنه ولی همه هدایت نمیشه. خدایا از ابزار خوب هدایتی استفاده میکنی؟ ابزارت کارا هستن خدایا. انبیاء الهی، اهل بیت علیهم السلام، قرآن کریم، هدن للناس، فطرت انسانی، همه اینا هست ولی باز هم پاسخ نمیده. باز هم هدایت نمیشن همه. تازه بعضی از موقعها بهترینان اینها تأثیرشون صفره، 1% هم نیست. بده نه؟ یه ذره قرآن بخونیم با هم دیگه. آیه 6 سوره مبارکه بقره، بالای صفحه سمت راست، اما اولین صفحه است: ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. احسن. یه کفاریان اهل پوشش حقانیت، And سواون علیهم. سواون علیهم یعنی هیچ فرقی نمی کنه، مساویه براشون. انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. پیغمبر چه خودت، انذرتهم فاصل فاعلش خود پیغمبره، چه خودت هم بیای این وسط انذار داشته باشی، انذار هشدار دهندگی، روشنگری دینی، جهاد تبیین و خود پیغمبرم بیاد داشته باشه. ام لم تنذرهم، لم یعنی هیچی، هیچی نگی، لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن. همه ماها خاک پای پیغمبرم نیستیم، یعنی از لسان پیغمبرم تأثیر نمیگیرن، نه که 1% بهتر میشن، حالا مثلا کامل نیست، نه، سواء علیهم، هیچ فرق، قید آیه رو دقت بکنیم، هیچ فرقی نمیکنه. باشه، بالاخره اگه جهاد تبیین و ایجاد بصیرت باشه در یک جامعه ای، ما بخوایم علم و آگاهی رو کامل بکنیم، دیگه تمومه دیگه، همه تبعیت میکنن. یه سر دیگه باز با هم دیگه قرآن بخونیم. 40 سالگی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، کم کم خبر نبوت پخش میشه، این به اون میگه یه شخصی اومده داری از یه خدا حرف میزنه، بت‌های ما رو نفی میکنه، چیه؟ میگه من پیغمبرم. شک داریم، تردید داریم، تکذیب کنیم، تایید کنیم، بریم سوال کنیم. یکی از روش‌های فهمش اینه که بدانم، ببینم پیغمبر قبلی بشارت‌هایی رو نسبت به این پیغمبر جدید داده. همیشه پیغمبر قبلی میگه یه پیغمبری میاد اینجوری، بریم سوال کنیم. اومدن سوال کردن از کی؟ از علمای یهود. آقایون شما گفته بودید یه پیغمبری میاد، این آقا اومده میگه من پیغمبرم، این همون آدمه؟ قرآن بخونیم با هم دیگه. علمای یهود یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، احسن، میشناختن او رو کما یعرفون ابناهم، مثل شناخت پدر و پسری. خب بچه‌مه دیگه، من میشناسمش دیگه. یعنی قرآن میفهمد به دقت میشناختن، هیچ تردیدی نداشتن. یعنی جهاد تبیین و ایجاد بصیرت توسط حضرت موسی و کتابشون کامل به اونها رسیده بود و اونها کاملا منعطف بودن، یعنی شنیده بودن. خب عمل کردشون چجوری بود؟ قاعدتا وقتی جهاد تبیین و ایجاد بصیرت باشه باید کامل عمل بکنه دیگه، باید تمام باشه دیگه، باید همشون عمل بکنن. خب نگاه کنید ببینید چه اتفاقی افتاد. اینا چند تا کار داشتن، یکی این که یکتمون الحق، کتمان میکردن، میپوشوندن حق، دشمنی کردن. آقا یه آدرسی بدم همه تون بلد باشی، جنگ خیبر با کیا بود؟ با یهودیا بود. یهودیایی که قرآن میفرماید یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میشناختن پیغمبر رو کما، مثل اینکه یعرفون ابناءهم، مثل اینکه بچه‌اش. پس میشود حتی جهاد تبیین، ایجاد بصیرت، علم و آگاهی در حد، به قول قرآن کریم، در حد 100% باشه، تبعیت صفر. صفر که هیچی، دشمنی هم باشه، جنگیدن با پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. کار سخت شد. انا هدینا، هدایت هست ولی تبعیت نیست. چه اتفاقی میفته؟ این هدایت با این خلوص، با این سطح، ولی بازم جواب نمیده. باشه، بالاخره این هدایت رو همه اینجوریه که جواب نمیده یا رو بعضی هست؟ علتش چیه که رو بعضی ها جواب نمیده؟ دقت. یه شخصی رو داریم تو تاریخ به نام ابوجهل. از اون کلمه ابوجهل معنیش خیلی بده، پدر نادانی، ته نادانی، خیلی حرف زشتیه دیگه. آخه چه اسمیه این برای خودت گذاشتی؟ یا نه، اصلا اسم این بنده خدا ابوجهل نیست، اسم واقعیش ابوالحکمه، ابوالعقلم بهش بودن، نه ابوالحکمه، پدر حکمت ها و دانایی ها، لقبش اینه. یه شب سعد ابی وقاص، بابای این ملعون عمر سعدی که توی کربلا سراغ دارید، میگه اومدم دیدم ابوجهل پشت در خونه پیغمبر نشسته، داره قرآن خوندن پیغمبر رو گوش میده. فلانی چی کار داری میکنی؟ تو روز داری میگی مردم از کنار این شخص که رد شدی دستاتون رو بذارید تو گوشتون، مسیرتون رو عوض کنید، این میخواد دین آبا و پدران شما رو از شما بگیره. بعد الان خودت نشستی داری گوش میکنی؟ به قول ماها هرچی رشته کرده بودیم که پنبه کردی رفت که. خب اگه یه نفر تو رو اینجا ببینه چی؟ میگه فلانی خودش نه میکنه، خودش هم اومده نشست. نه دیگه قول میدم نمیام، قول تا خود. فردا شب ساعت میگه اومدم دم همونجا نشسته، باز دوباره داره گوش میکنه، خیلی ناراحت و عصبانی و نکن این کارو با مثلا دوباره تعهد که دیگه نمیام و اینا. و شب سوم ساعت میگه باز اومدم دیدم همونجا نشسته داره قرآن خوندن پیغمبر رو گوش میکنه. بابا چی کار میکنی؟ راستشو بگو ببینم نظرت راجع به این شخص چیه. اشاره به پیامبرکم صلوات الله و سلام علیه. جواب میده ابوجهل، ساعت این شخص پیغمبر خداست، قرآنی که داره میخونه از جانب خداست و تمام سکنات و رفتارش بر اساس دستور خداست. به به چه آقای متدینی این آقای ابوجهل. نه سب کنید بقیه روایت رو بخونم. اما قبیله ما و قبیله او هر دو مانند دو اسب دوشادوش مسابقه بودن. تو مسابقه چجوری اسب کنارم؟ هر پیروزی اونا داشتن، یه پیروزی هم ما داشتیم. هر شکستی اونا داشتن، یه شکست هم ما داشتیم. الان از قبیله اونا یه پیغمبر اومده، از قبیله ما نیومده. من باید تکذیبش کنم؟ وجود نازنین امام باقر علیه السلام فرمود حسادت ریشه کفر. می شود قرآن هدن للناس، خود قرآن میگه من هدن للناسم، از لسان بابرکت و شیوای پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه شنیده شود اما تأثیر نگذارد. یه صلوات بفرستی نزید. اللهم صل علی محمد. بله میشه، این امکان هست که خوانده شود قرآن توسط نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه ولی تأثیر نگذاره. یه قلبهایی کل حجاره مثل سنگ میشه، اما اشد دو قسوتن است، از اونم سفتر. میشود پیغمبر را ببیند ولی تأثیر نپذیرد، میشه کلامشو بشنوه تأثیر نپذیرد، میشه قرآنم رو قلبش تأثیر نذاره. میشه یه آدمهایی از زبون شیطون حرف بزنن، خودشون بشن نماینده شیطان در منطقه. نه دیگه، مگه میشه آخه آدم ها در زبون شیطون حرف بزنن؟ یه روایت براتون بخونم، نهج البلاغه همه دارید، اون قسمت اولش یه خطبه ای داره به نام خطبه متقین. یه شخصیست به نام حمام، با هی دو چشم نوشته میشه، میاد خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. آقا جان سفلی المتقین، آقا بگید که آدمای با تقوا چجوریان، توصیف بفرمایید. حضرت اول سقل دارن، سنگینی دارن، حضرت اول نمیگن بهش حتی عظم علی، قسم میده امیرالمؤمنین علی علیه السلام. بعد دیگه حضرت میفرماید اول حمد خداست، بعد نعت رسول، بعد 105 صفت از صفات اهل تقوا رو خدا براشون میگه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام براشون میگه. به یه جایی که میرسن فسعقه، یه فریادی میکشه از دنیا میره بنده خدا، که حضرت میفرمایند نصایح بالغه با اهلش اینگونه عمل میکنه. الان بحثم تقوا نیست، دقت بکنید. یه شخص دیگه ای هم اونجا حضور داره، مثلا فرض کنید تو مسجد بلند میشه یه حرف بی ادبی به امیرالمؤمنین علی علیه السلام میزنه. فما بالوکه، حرف خوبی نیست، لوازم بدی داره این حرف، خودت چی شد مثلا، خودت حالت چطوره مثلا، استغفر الله، لوازم زشتی داره. فما بالوکه، حضرت ملزا حضرت با ویحک جوابشو میده. ویحک یعنی چی؟ وای به تو که یه همچین حرفی زدی. بعد حضرت براش توضیح میده که نصایح بالغ است، با اهلش اینگونه عمل میکنه و چه هست و چه هست. اما یه جمله آخرش داره، حضرت که مد نظرم بود، از شیطان نفث علی لسانک، شیطون اینو به زبونت آورد. میشه یه آدم هایی نماینده شیطون باشن. پیغمبر ماش که خدا بهش وحی میکنه، برای ما حرف میزنه، قرآن چیه؟ وحی خداست. خب از اون ور شیطون هم وحی میکنه، حرف بدیه به نظرتون؟ شیطون حاج آقا وحی مال خداست، این حرفا چیه میزنی؟ زشته. یه ذره قرآن بخونیم باز با هم دیگه، خوبه دیگه، صبح اول صبح تبرک هم میشه. وحی تو قرآن چهار جور اومده عزیزان، یکی چیه؟ خود خداوند کریم. خیر ببینی بابا جان، دست شما درد نکنه. خود خدا پیامبر کم صلوات الله و سلام علیه، قرآن کریم، همه با این آشنایی، اوحینا، اینایی که تو قرآن میبینیم و اینا که همه بلدیم. دوم چیه؟ دوم اونایی که داستانای قرآنی رو بلدید، جریان ام موسی، مادر حضرت موسی علیه السلام، ما به مادر موسی وحی کردیم فرزند خودت رو بسپار به رودخانه نیل، ما اون رو به تو برمیگردونیم. سه، اونایی که باز نحل چیه تو قرآن؟ زنبور عسل. وحی کردیم به نه یا اوهاله هایی که تو ارض داریم و اینها، اون به معنی هدایت تکوینیه، نه که خدا جبرئیل رو فرستاد که قرآن بخونه برای زنبور، که این که معنیش نیستش، که معنی هدایت تکوینیه. پس دوم برای مادر حضرت موسی چی شد؟ الهام شد معنیه. و سوم به معنی هدایت تکوینی یا غریزه. یه چهارم هم داره تو سوره مبارکه انعام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. شیطونا میان یه کاری میکنه، حرف تاکیدم داره، لیوحون وعی میکنن، تقلب میرسونن به قول خودمونیش، لیوحون الی اولیائهم، به پیمانکاراشون. حالا اولیا منظورش پیمانکار نیستا، یعنی کسایی که دوستش دارن باهاش رفاقت میکنن، الا اولیا هم، لی تو عربی یعنی برای، لی و جادلو کن، برای اینکه بیان زد و خورد فکری با شما داشته باشن، خراب کنن کارو. آیه رو حفظ شدیم، ان شیاطین لیوخون الا اولیا هم لی و جادلو کن، سوره مبارکه انعام. پس آره اتفاق میفته، خوب کارشو بلده، خوب نمیذاره سرش کلا بره، اون سر ما کلا میذاره. یک قسمی هم خورده، گفته لعقویان نهم اجمعین، من جلو هدایت رو میگیرم، اقواگری میکنم اجمعین. بله یه استثنایی داره که عباد مخلص خداست، اون به ما ربطی نداره، فعلا سراغ هممون میاد. ساده و نادان اون کسیه که فکر کنه با ما که کاری نداره، حالا ما خودمون، این حرفا نیستش. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، رضوان خدا برش، میگفت شیطون یکی از چیزهای صفاتی که داره خیلی عادله، شوخی میکرد با طلبا، میگفت خیلی عادله، میگفت سراغ همه میاد، فرق بین آدما نمیذاره، نمیگه مثلا این حاج آقا، حاج خانوم، پیر، جوون، مسجدی، میگفت به عدالت، میگه همتون رو سراغتون میاد، فرق بین آدما نمیذاره. هم حرفشو میزدم شوخی میکرد حاج آقا، رضوان خدا برش. پس سراغ همه میاد، دست تنهاست؟ نه. دیدید آیه‌ای که خوندم اولش اینه، ان الشیاطین، وقتی یک کلمه جمع بسته میشه یعنی یکی دوتا نیستن، تازه فقط از جنس خودش نیستن، یه رفیقی داره خیلی کاراست. قرآن میدونید اسم رفیقشون چی میگه؟ میفرماید ان النفس لاماره بالسوء، یه نفس داریم لاماره، بسیار امر کننده به بدی هست. اوه اوه، خودش هست، از این ورم لعمارتون، دشمن داخلی ستون پنجمی هم داره، چی میشه؟ خدایا چی کار کنیم این وسط؟ اینجاست اون هدینا، اینجاست که خوندیم براتون آیه سوم سوره مبارکه انسان، من براتون میفرستم، انا هدینا حسابی، من براتون هدایت میفرستم، آموزش میفرستم، کسی که مربی و تربیت کننده شماست. تو این تربیت چی یادمون میدن؟ نقاط ضعف و قوت ما و نقاط ضعف و قوت او. میاد آموزشت میده. حواست باشه. فکر کنید شبه یه عملیاتی، یه کسی بیاد بگه من میگم آقا دشمن چقدر سلاح داره، چقدر قدرت داره، از این زاویه میخواد حمله بکنه، شماها چه سلاحی دارید، چه قدرتی دارید، از چه زاویه‌ای حمله کنید درسته، چه جوری میتونید دفع کنید حمله او رو، چقدر این اطلاعات ارزش داره. هدایت، پیروزی جنگ در قبال اینه، پیروزی ما در قبال همین نسخه ها و همین اطلاعاتی است که اهل بیت دادن، مطابق شرطی که عمل بکنم، عامل باشم، بدانم چی کار میکنم. یادمون دادن، بله، همین دعای هشتم صحیفه سجادیه رو ببینید، ریزش و اهل بیت علیه السلام، امام زین العابدین علیه السلام فرمودن اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورت الغضب و غلبت الحسد و ضعف الصبر و قلت القناعه و ملکت الحمیه و شکاست الخلق. همین جوری شمرده حضرت امام زین العابدین علیه السلام 22 مورد، میگه بدون حسادت، غضب چیه چیه، دونه دونه، چه برای افراد چه برای اقوام و جوامع، همه رو شمردن، یادمون دادن اینا نقاط ضعفت ها، اگه بیا تو این قسمت بهت ضربه میخوره، ضربه میزنه، بدم زمین میخوری. خب چی کار کنم؟ کار سخته. و اما ینزغن نکن از قمن الشیطان فستعز بالله، باید اون طرفی فرار کنی، بری تو بغل خدا، اونم اینو بلده. خدا رحمت کنه آقای مشتهدی رو، یه وقت حافظای قرآن آورده بودن مدرسه ما، حاج آقا گفت بیاین بهتون بگم اولین حافظ قرآن کی بوده. خیلی اینا ذوقی داشتن که این مطلب تاریخی حاج آقا میخواد بگه. حاج آقا گفت به نظرم اولین حافظ قرآن خود شیطون بوده. اینا خیلی تعجب کردن. حاج آقا بعضن گاهی تو قالب شوخی حرفش هم میزد، یادگاری رو قرار گفت به نظرم اولین حافظ قرآن خود شیطون بوده. اینا موند. حاج آقا گفتن حاج آقا مثلا ما رو با کی داری مقایسه میکنی؟ حفظ قرآن شیطون این فضیله. حاج آقا گفت به نظرم از بس نشسته خونده که راه های هدایت رو یاد بگیره دیگه حفظ شده، تو این سالا انقدر نشسته خونده حفظ شده. میخواست حرفش رو بزنه. حاج آقا حواست باشه، اونم بلده، میدونه باید رو قلب تو رو ذهن تو استحفظ علیه مشهد باید سواری بگیره. حالا چجوری این سواریشو میگیره؟ اول باید ایمان تو سلب کنه، باید یقین تو، ما دعا میکنیم چی؟ و ثبت اقدامنا، خدای صفر قدم بردارم، خدای سر نخورم، ایمانم ایمان درستی باشه. میگیره شلش میکنه، تربص، ریب، شک، همه اینا عبارتهای قرآنیه که به معنی اون تزلزلی که ایجاد میشه. اما نگاه میکنی نه، بعضی ها محکمه. خدا رحمت کنه حاج قاسم رضوان الله تعالی علیه، از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه، خدا همه شهدا و صدیقین رو رضوان خدا بر همین نقل میکنه، میگه قبل انقلاب امامو دستگیر کردن، از قم ببرن تهران، تو جاده یه چند کیلومتری که رفتن پیچیدن تو خاکی، این تصویریش هست اگه تو فضای مجازی ببینید، پیچیدن تو خاکی، شروع کردن تو خاکی رفتن، یهو همه که امامو ببریم و فلانو، قاعدشون هم این بود، گاهی میبردن میکشتن مثلا تو بیابونی چیزی سر و صدایی هم بلند نمیشد، کسی هم اونجا نه. حضرت امام میفهمد من یقین کردم میخوان منو بکشن. یه مثلا فکر کنید یه روبی یا یه چند کیلومتری رفتن دور زدن برگشتن تو مسیر اسفالته به طرف تهران، حضرت امام میفهمد یقین کردم میخوان منو زنده برسونن تهران، در خودم نگاه کردم، چه اون موقعی که یقین به مرگ داشتم، چه اون موقعی که یقین به حیات داشتم، دیدم هیچ تفاوتی، هیچ تزلزلی در من رخ نداده، هیچ فرقی نکرده. یا ایتها النفس بلدید، مطمئن، اطمینان، آرامش، این قلب متصله. خب این از کجا میاد؟ منشأش کجاست؟ اینم امیرالمؤمنین علی علیه السلام تو همون خطبه‌ای که عرض کردم، خطبه متقین گفتم چند دقیقه پیش، همونجا فرمودن، خیلی عبارت زیباست عزیزان، از عمل خالق و فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم، از عمل یعنی بزرگ است، خالق خداوند، فی انفسهم در نزد اونها، خدا تو نزدشون بزرگه، ف یعنی در نتیجه تو زبان عربی، فسقر ما دونه فی اعینهم، فسقر، سقر کوچیک است، ما دونه غیر خدا، فی اعینهم غیر خدا دیگه تو چشم اینها نیست. ببین چقدر فرق میکنه، کسی که خدا رو بزرگ دید، خدا رو واقعی دید، تو مسیر دید، اون وقت دلش محکمه، دیگه کسی نمیتونه روش تأثیر بذاره. همین آدم روی منبر میشینه میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اون خطبه ای که حضرت امام اینو توش داره نگاه بکنید، اصلا سیاسی نیست، بحثش بحث توحیدیه، ریشه این حرف ریشه توحیدیه، این قوله اون آیه معروفش تو قرآن، وقتی قوم حضرت موسی گیر کردن کنار اون رودخونه، خود قرآن میگه بحر، بحر یعنی دریا، از بس بزرگه گیر کردن، وقتی فرعونیا اومدن اینم نگاه کردن کار خراب شد، دستا رو بردن بالا، آیه قرآنش چیه؟ انا لمدرکون، کارمون تمومه، الان میزنن میکشن داغونه میکنن، لمدرکون یعنی الان میگیرن دیگه کار تمومه. همه استدلال دارن بجز حضرت موسی، چی میگه؟ ان معیه ربی احسن سیدی افت ربی ربی همه یه حرف همینه. استدلال ها غلط بزرگش همینه که توش خدا نیست. عزیزان دلم اگه کسی حساب و کتابش توش خدا داشت برده، اگه نداش حساب کتابش غلطه. 109 بار تو قرآن کریم، تو 102 آیه قرآن کریم این واژه کلمه حسبه اومده. صرف اصلیش حسبه باشه، محاسبه. نوعنم با سیاق منفیه. نگاه کنید، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اصلا حق نداری به کسی که تو راه خدا کشته شده، اموات جمع کلمه میت، میت یعنی مرده، حق نداری بگی مرده، بل احیا اون اندر بهم یورسو. خدا ببخشید آیتون اشتباه نیستش؟ تیکه تیکه شده حاج قاسم اصلا بدنش. چرا من نباید بهش بگم میت؟ این که نفس نمیکشه. چون تو حساب کتاب خدا، تو ماشین حساب خدا به این میت نمیگن. من یتق الله رزقش چجوریه؟ یرزقه من حیث لا یحتسب. ماشاءالله. آره رزقش من حیث رو، یعنی چی تو ماشین حساب نمیاد؟ لا یحتسب یعنی چی؟ به غیر حساب. چقدر ما این کلمه رو تکراری تو قرآن داریم، 109 بار. بابا حساب کتاباتون اشتباس، حساب کتابی که توش خدا نیست اشتباس. ماشین حسابی که ما از مغازه ها میخریم ها چهار امر اصلی رو داره، ضرب و تقسیم و جمع و تفریق رو داره. اعمال دیگه هم معید همین اعمال، هم تصریح کننده همین اعمال. تا حالا دیدی یه ماشین حساب بخری، ببخشید آقا ببخشید یه ماشین حساب به من بدید برکت کارم هم بتونم حساب کنم توش. کلید برکت نداره که، از اون حسابایی که خدا کار داره. برکت خدا میده، برک از کلمه برک میاد. تو تفسیر تسنیم ببینید آقای جوادی آمودی حفظه الله این مسئله رو توضیح داد. برک نام پارچه است در قبل از اسلام هم بافته میشده، خیلی مال 1500-600 سال پیش، وقتی اومد خیلی کم معونه بوده. وقتی اینو میپوشیدن از اون پارچه ای از موه خاصی از شتر بافته میشده، وقتی میپوشیدن زیرم میپوشیدن، خیلی کم معونه بوده ولی خیلی پرفایده بوده. حجمش کم بوده ها، سی پیرن نازوکی آدمی زیر میپوشن، ولی خیلی به اندازه یه پوستین گرم میکرده. وقتی یه چیزی کم معونه و پرفایده باشه بهش میگن بابرکت. خدا رحمت کنه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، عمرش به 60 سالم نرسید، 50 خورده ای سالیشون رو شهید کردن، ولی برکت این عمر رو ببین، ببین چقدر فایده داره. برکت معنیش اینه. من حیث لا یحتسب یعنی هم حساب کتابی که توش خدا هست برد توش، حساب کتابی که توش نیست خدا، باید با فرمولای شیطونی بری تو اون برات تعیین تکلیف میکنه. یعیدکم الفقر، وعده فقر میده، میگه اگه با من نباشی بدبخت میشی. همون تحریمایی که امروز میگیم دقیقاً یعیدکم الفقر دیگه. آمریکا هم میگه با من نباشی بدبخت میشی. منم که ضامن خوشبختی هستم، منم که رزاقم. تویی که باور میکنی که رزاق خداست یا او، دست خداست یا دست او. انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفور. هدایت رو ما انجام میدیم، سنت های الهی میز هستیم. تو هستی که کدوم رو باور میکنی، رزاق و شیطون تصور کردی یا خدا تصور کردی. وقتمونم رو پایانه، اگرچه مطلب تمام نشد ولی دیگه خیلی اذیتتون نکنیم. خدا به همتون خیر بده، انشالله عاقبت به خیر باشیم. یه چند دقیقه ای هم عرض ادب بکنیم. بالاخره ماها رو هر کاریمون بکنن، این محبت اهل بیت علیهم السلام در گوشت و پوست و خون ما انشالله وجود داره. ما حزنمون به حزن اهل بیت علیهم السلام، فرحمون به شادی اونهاست. خدا انشالله ما رو ثابت قدم قرار بده، یک لحظه ما رو دور نکنه از محبت اهل بیت علیهم السلام. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پروازش رو به آسمان با زنجیر بود. روایات مختلفی داره که حضرت رو از این زندان به اون زندان می بردن. علتش هم عزیزان زندان که میگیم حالت سیاه چال که تو بعض روایات داره، اصلا نفوذ نور به اونجا نبوده، یعنی تفاوت شب و روز دیده نمی شده، اینجور حضرت رو زندانی می کردن. مثل دخمه، مثل سیاه‌چال که امروز میگن، ولی هیچ پنجره‌ای وجود نداشته. تو بعضی از جاها میبردن از زندانی به زندان دیگه، نه اینکه اونجا مثلا چی بوده، این زندانبان یا خانه اون شخص یا اون کسی رو که بالا سر قرار میدادن، اون حاجب رو، او تحت تأثیر امام قرار میگرفته، حالاتش عوض میشده، مجبور بودن از این جهت عوض بکنن. حالا هر کدوم یکی بدتر از دیگری. سندیه شاهه خیلی پیغمبر، این پسر پیغمبر رو اذیت کردن. اما عزیزان وقتی کار تموم شد اینها مسموم کردن. خدا لعنت کنه هارون، همه دشمنان اهل بیت علیهم السلام و بغض اونها رو در دل ما بیشتر کنه. وقتی مسموم کردن اینها یه ظاهر سازی هم کردن، وقتی بدن مبارک حضرت رو از زندان خارج کردن، وقتی برای تدفین شد، برای اینکه متوجه نشن که شیعیان نسبت به اونها مثلا بغضی چیزی ایجاد نشه درشون، ظاهر رو ایجاد کردن، داره که آمدن و مثلا این است و این است. حالا روایتش طولانیه، اما عزیزان میخوام از کسی براتون بگم، اگرچه جنازه مبارک حضرت رو روی شانه ها گذاشتن و بردن، اما میخوام از یه نفر براتون بگم که بدن مبارکش روی صحرا بود 3 روز و 3 شب، تو بیابان بود، شهدای خودشون، مرده های خودشون رو دفن کردن، شهدای کربلا رو زمین موندن، نه به صورت عادی، اسب تاختن بر اینها. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یه سلامی به ابا عبدالله بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. خدایا تو رو به آبروی امیر المؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیهما، آنی و کمتر از آنی، ما رو به خودمون وامگذار. خدای ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت هممون رو ختم به خیر کن. خدایا در نسل و ذریه ما کم ارادت و بی ارادت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام قرار نده. عشق و علاقه ما نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام و روزافزون قرار بده. خدایا شر دشمنان اسلام و انقلاب، خاصه این صهیونیست وحشی کودک کش رو، خدایا هر چه زودتر به خودشون برگردان. خدایا رهبر عزیزمون، خادمین به اسلام و انقلاب رو در کنف حمایت خودت حفظ بفرما. فرج آقا امام زمانمون رو هر چه نزدیکتر بفرما. ما رو از اعوان و انصار واقعیش قرار بده. برای گذشتگانتون، اونایی که چشمشون به این مجالس ولی دستشون از دنیا کوتاهه، شهدا، صدیقین، امام شهدا رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.